وزیر آموزش و پرورش احتمال بازگشایی مدارس بعد از عید نوروز 1400. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه سفرهای نوروزی تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
رکورد شکنی طرح زمستانی کتاب. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب ایران: نخستین بار فروش در طرح‌های فصلی خانه کتاب از 20 میلیارد تومان در طرح زمستانی امسال عبور کرد.
برگزاری همایش ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدنی نوروز به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور مجازی 14 کشور صبح امروز.
و فرمانده کل سپاه در نمایشگاه نخستین رویداد تا سریا: مصمم هستیم تا در رقابت علوم و فناوری خودمان را به خطوط مقدم این عرصه‌ها برسانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی می‌رسانیم.
احتمال بازگشایی مدارس بعد از عید نوروز 1400. وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده گفت: از حیث آمادگی همین الان نیز آماده هستیم با 2 روز فاصله مدارس را باز کنیم. علت این که مدارس باز نمی شود ممنوعیتی است که ستاد ملی کرونا ایجاد کرده است و هر زمانی که ستاد ملی به ما اجازه دهد مدارس را باز می کنیم. آقای حاجی میرزایی در ادامه هم از محاسبه سود صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: این سود به آورده فرهنگیان در صندوق ذخیره افزوده می شود. آقای محسن حاجی میرزایی:
مجمع هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در هفته گذشته انجام شد و محاسبه سودش انجام شده و بناست که این سود توضیح بشه که به حسابشون ریخته میشه، به حسابشون در صندوق ذخیره. اساسنامه صندوق ذخیره میگه که یه سهمی رو فرهنگیان میدن، یه سهمی رو دولت میده، بهره برداری از این در زمان بازنشستگی است. بنابراین اینها میره جزء آورده فرهنگیان و موجودیشون رو افزایش میده.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به گله فرهنگیان در خصوص پوشش زیاد اخبار مطالبات از رسانه‌ها گفت: تصمیم گرفته شد از این پس در این خصوص صحبتی نشود. وی با اشاره به فعالیت 9 رشته صنایع دستی در هنرستان‌های کشور برای پرورش نیرو در این رشته‌ها اعلام آمادگی کرد.
به گفته یه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از اماکن تاریخی و موزه ها برای گروه های دانش آموزی رایگان و تخفیف دار است. آقای مونسان در حاشیه نشست خود با وزیر آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه افزود:
برای همه گروه های دانش آموزی هم تخفیف داریم هم بازدیدهای رایگان داریم، یعنی از این باب هیچ مشکلی وجود نداره و کاملا امکانات ما در اختیار عزیزان هستش. دانش آموزان میتونن به صورت گروه های دانش آموزی بازدید داشته باشن و این امکان براشون فراهمه. هیچ هزینه وجود نداره مگر اون حمل و نقلی که باید انجام میشه، وگرنه بازدید از اماکن ما کاملا براشون رایگان.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگوید: اگر تعطیلی بخش گردشگری و هتل‌های کشور به جلوگیری از شیوع کرونا کمک می‌کند، در ایام نوروز تعطیل می‌کنیم. آقای مونسان:
باز بودن هتل‌های ما تحت پروتکل‌ها بسیار به مهار کرونا کمک کرده، اما اگه واقعا فکر کنیم که بخش گردشگری خیلی مهمه که به کرونا منم به شیوعش داره دامن میزنه، ما این آمادگی رو داریم بخش گردشگری رو کلاً تعطیل کنیم. یعنی ما الان این آمادگی رو همینجا اعلام می‌کنم، آمادگی داریم. اگه وزارت بهداشت علاقه‌منده و فکر می‌کنه کمک به مهار کرونا هست، ما الان ابلاغ کنیم کل هتل‌های کشور در ایام نوروز تعطیل بشه. من فکر نمی کنم این کمک کنه، به شدت به شیوع کرونا کمک میکنه. این آمادگی برای ما وجود داره. یعنی اگه دوستان فکر میکنن که این کمکه، من این آمادگی رو دارم همین فردا ابلاغ کنیم کل هتل‌های کشور تعطیل بشه. خواهید دید که به شدت به شیوع کرونا کمک خواهد شد، به شیوعش نه به مهارش.
مراسم اختتامیه 18 نمایش‌های عروسکی تهران مبارک عصر امروز در تالار وحدت با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با حضور محدود کارگردانان آغاز شد. مهدی حاجیان دبیر جشنواره گفت همزمان این مراسم در فضای مجازی پخش خواهد شد.
مراسم پایانی 18 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک برگزار شد. تمام بخش جشنواره 18 بر بستر فضای مجازی بود، اما ما مراسم اختتامیه رو با حضور بسیار محدود مخاطبین و کارگردانان نمایش‌های شرکت کننده با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی انشاءالله برگزار شد. اما برای مخاطبین عزیزی که علاقمند به استفاده از این برنامه هستند، ما در بستر پلتفرم و سایت روبیکا همزمان مراسم پخش شد. ما در این مراسم علاوه بر مراسم نکوداشت سرکار خانم گلزار محمدی دبیر فقید این جشنواره، مراسم بزرگداشت جناب آقای ایرج محمدی از اساتید نمایش عروسکی کشور و همینطور آقای محمد حسن ابویی از فعالان نمایش عروسکی شهرستان مهریز یزد شد و علاوه بر اون بخش‌های رقابتی جشنواره شامل مسابقه عکس، مسابقه پژوهش و مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزیدگانشون اعلام شد و جوایزشون تقدیم شد. برنامه‌های هنری هم تدارک دیده شده که انشاءالله در این مراسم اجرا شد.
در مراسمی از دیوارنگاری یادبود شهدای فاجعه منا با حضور مسئولان حوزه حج و زیارت و شهرداری امروز در تهران رونمایی شد. تابلوی شهدای فاجعه منا اثر استاد بدرالسما در نزدیکی سازمان حج و زیارت روی دیوار ساختمانی در ورودی مترو توحید نقاشی شده است. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تقدیر از دست‌اندرکاران این اقدام فرهنگی هنری از فاجعه منا به عنوان یکی از غم‌انگیزترین حوادث حج یاد کرد که به علت بی تدبیری عربستان اتفاق افتاد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب همچنین بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و گفت بنای یادبود شهدای مکه و منا در ورودی بهشت زهرا با همکاری این سازمان در آینده احداث خواهد شد.
مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب ایران از رکورد شکنی طرح زمستانی سال 99 خبر داد. آقای ایوب دهقانکار در نشست خبری امروز گفت نخستین بار فروش در طرح‌های فصلی خانه کتاب از 20 میلیارد تومان در طرح زمستانی امسال عبور کرد. به افزود در این طرح 21 میلیارد و 400 میلیون و 319,967 تومان کتاب خریداری شد که 18% آن را تهرانی‌ها و 82% دیگر را شهرستانی ها خریدند. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب ایران با تاکید بر اینکه ایرانیان مردمی با فرهنگ هستند گفت کسانی که سرانه مطالعه در ایران را محاسبه می کنند به این اعداد و ارقام رسمی نیز توجه کنند. آقای دهقانکار افزود در این طرح 937 کتاب فروشی از سراسر کشور شرکت کرده بودند که 16% آن از تهران و 84% دیگر از سایر استان ها بودند. وی گفت 440,267 جلد کتاب در طرح زمستانی امسال فروخته شد که 16% آن را تهرانی ها و 84% آن را شهرستانی ها خریدند.
600 اثر به دبیرخانه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ارسال شد که 50 اثر شایسته تقدیر شناخته شدند. آقای موسی حقانی دبیر جشنواره کتاب تاریخ انقلاب اسلامی در نشست خبری اظهار داشت مراسم تقدیر از برگزیدگان شنبه آینده برگزار می شود.
این جشنواره به منظور تقدیر از نویسندگانی که در حوزه تاریخ انقلاب زمینه‌ها و پیامدها تا کنون فعالیت داشتن، ما سعی کردیم در حوزه‌های مختلف این تلاش رو ببینیم، هم در بخش پژوهش و پژوهش‌های تاریخی، هم در بخش پژوهش‌های اسنادی، هم رمان و هم کودک و نوجوان، به اضافه تاریخ شفاهی و خاطره‌نگاری و مستند نویسی. اینها حوزه‌هایی که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت. هدف اینه که ما هم از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی صیانت بکنیم، به این منظور که جلوی تحریف تاریخ رو بگیریم، و همین که به رشد پژوهش و تلاش‌هایی که در این حوزه داره صورت می‌گیره کمک بکنیم. ما نزدیک 600 اثر رو مورد بررسی قرار دادیم. تعداد برگزیده‌ها چیزی حدود برگزیده‌ها و شایسته تقدیرها چیزی حدود 50 نفر.
سه کتاب برگزیده فصل پاییز 1399 جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان معرفی شدند. هیئت داوران اثر الینا در عروسی به صرف خارج به نویسندگی مژگان کلهر و تصویرگری سارا طیب‌زاده از انتشارات افق حائز دریافت جایزه مرغک سیمین ماه مهر دانستند. همچنین کتاب ققنوس همینجاست در رده سنی نوجوان به نویسندگی فاطمه سرمشقی و منتشر شده از سوی انتشارات پیدایش نیز موفق به دریافت جایزه مرغک سیمین کتاب ماه آبان شد. کتاب شعر شانه دورترین ترسک جهان گزیده از بهترین شعرهای حسین تولایی از انتشارات گویا نیز مرغک سیمین ماه آذر این جایزه را دریافت کرد.
مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در اسپانیا با نمایش فیلم سینمایی شیار 143 به کارگردانی نرگس آبیار آغاز به کار کرد. این وبینار با شرکت 450 نفر از امروز 5 مارس به مدت 2 روز با پخش فیلم‌های مختلف از زنان سینماگر ادامه خواهد داشت. هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از سینماگران زن و به تصویر کشیدن آثارشان در چارچوب روز جهانی زن بوده است. نرگس آبیار ضمن پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان در مورد فیلم شیار 143 به توصیف و تشریح سمبول‌ها و نمادهایی که در فیلم‌هایش به کار رفته پرداخت که با تحسین و توجه حاضرین مواجه شد.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت پیشگامی بسیج در عرصه علم و فناوری گفت مصمم هستیم تا در رقابت علوم و فناوری خودمان را به خطوط مقدم این عرصه ها برسانیم. سرلشکر سلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه اولین رویداد تا ثریا که در مجتمع فرهنگی 13 آبان لانه جاسوسی سابق برگزار شد گفت
پرچمداران پیشرفت علمی و فنی کشور ما در آینده‌ای هستند که ایران مهد ظهور یک تمدن جدید بشری بر اساس معنویت، اخلاق، کرامت انسان، آزادی و حریت انسان و بر اساس پیشرفت در همه عرصه‌ها استوار باشه. مطمئن هستیم که آنچرا که امروز در این نمایشگاه دیدیم که حتماً جلوه کوچکی از شکوه و عظمت بزرگی است که توسط جوانان ما خلق شده و در نقطه نقطه این سرزمین تجلی پیدا کرده، این حرکت وسعت خواهد یافت هم در سطح جغرافیا و هم در عمق و در ارتفاع پیشرفت یک ملت بزرگ. آرزو داریم که مردم عزیز ما با امید به سمت آینده جوانانشون رو آماده کنند برای اینکه ما از آخرین فراز این نبرد بزرگ عبور کنیم و یک ملت پیروز و آبرومند و سرافراز در عرصه جهانی باشیم.
همایش ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدنی نوروز به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور مجازی 14 کشور صبح امروز برگزار شد. سخنرانان در این همایش بر برگزاری آیین باستانی جهان نوروزی و جغرافیای فرهنگ مشترک در کشورهای حوزه تمدنی تأکید داشتند. آقای حداد عادل رئیس بنیاد سعدی نیز در این همایش افزود نوروز وسیله خوبی برای وحدت و همبستگی و ایستادگی کشورهای مشترک تمدن نوروزی در برابر نظام سلطه و نگهبانی از فرهنگ مشترک منطقه است. وی تأکید کرد کشورهایی که فرهنگ مشترک نوروز را دارند می توانند یک وحدت و اتحادیه حول محور نوروز انجام دهند. آقای حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت بزرگداشت نوروز تلاش برای رسیدن به جهان آرزوهای ما است که می تواند زیست جهان متفاوتی را ایجاد کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت سازمان بازرسی کل کشور در انسداد سامانه گنج بدسلیقگی کرده و امیدواریم حتی به صورت موقت این سامانه باز شود. آقای رحیمی
سازمان محترم بازرسی میشه گفت به نوعی من کردن این دسترسی رو. از نظر من هیچگاه دلایل اونها نتونست منو قانع کنه، اصلا به عنوان کارشناس واقعا دارم میگم. منتها خب به هر حال مرجع قانونی هست و من به هر حال از دوستان خواهشم اینه که حتی شده موقت این اجازه رو بدن تا اون اصلاحاتی اونها فکر میکنن در آیین‌نامه اجرایی در چیزی باید صورت بگیره. گرچه همین وضع موجود مدو گفتم به عنوان کارشناس ما میتونیم برداشت بکنیم که هیچ مشکلی برای در اختیار قرار دادن تمام متن پایان‌نامه و رساله نباید داشته باشیم، ولی خب به هر حال ما دیگه از این بابت مرجع نیستیم، ما فقط میتونیم نظر کارشناسی بدیم. ولی خواهشم اینه که سازمان بازرسی حداقل به صورت موقت این اجازه رو بدم، اون هم در این دوران کرونایی که ما به هر حال باید دسترسی میشه گفت مجازی و غیر حضوری رو بیشتر بکنیم از قبل. ما درست اومدیم در جهت معکوس حرکت کردیم، یعنی اومدیم گفتیم دانشجو دکترا شما رساله میخوای برو دانشگاه توی کتابخونه بشین رساله رو اونجا به صورت در اختیار قرار بدی. یعنی واقعا یک مقدار بدسلیقگی بود. امیدوارم که زودتر انشالله سازمان محترم حتی شده موقت این میشه گفت منع نامه خودشون رو بردارن. انشالله ما همه کمک میکنیم که کاملا تو همون چارچوب ضوابط مصوب قدم برداریم. یعنی وزارت علوم هم این خیلی تاکید داره، خدای نکرده ممکنه بخوام خارج از ضوابط عمل بکنیم.
معاون وزیر علوم تاکید کرد باید تمام متن پایان‌نامه و رساله دانشجویان در اختیار پژوهشگران به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.
از نظر ما این تمام متن در چارچوب قیودی که وزارت علوم در نظر گرفت، تمام متن در اختیار پژوهشگران به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار بگیره. قیود ما اینه که اگر یک پایان نامه و رساله‌ای به اصطلاح طبقه بندی شده بود، خب قاطعاً تا زمانی که از طبقه بندی بیرون نیاد این نمیتونه در اختیار قرار بگیره. این بسیار کمه، یعنی تقریبا نسبت به کل پایان نامه و رساله ها تعدادشون میشه گفت نزدیک به صفر، یعنی اینقدر کم هست. هزار و اون دوم اینکه به حال وقتی که پایان نامه دفاع میشه 10 ماه از پایان نامه کارشناس ارشد و 30 ماه از دفاع در قرار رساله دکترا گذشته باشه، این دیگه تمام متن باید در اختیار قرار بگیره. بعد از اون باید تمام متن در اختیار پژوهشگران ما قرار بگیره.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش 20% شهریه دانشجویان این دانشگاه را طبیعی و با توجه به تورم معقول دانست. آقای حیدری افسود:
دانشگاه آزاد دانشگاه شهریه پرداز بود، از آن روزی که تأسیس شده است با دستان مردم و تلاش مسئولین بالاخره این ظرفیت عظیم در کشور ایجاد شده است. بیش از 20 میلیون متر مربع فضای ساخته شده، 17 هزار هکتار زمین، آزمایشگاهی بزرگ، کارگاهی بزرگ، این حجم عظیم و این 400 واحدی که در کشور وجود داره، 25 هزار هیئت علمی و 38% آموزشالی کشور رو دانشگاه آزاد پوشش میده بدون اینکه یه ریال پول دولتی داشته باشه. دانشگاه آزاد پول دولتی ندارد، هم بیمه کارکنانش رو هیئت علمی پرداخت میکنه، هم مالیات هم پرداخت میکنه. شهریات چگونه افزایش کنه؟ یک روندی دارد دیگه، هر سالانه یه روند طبیعی دارد. امسال هم اون حداقل لحاظ شده است و همون روند طبیعی که سالهای قبل داشته امسال هم به همون روند افزایش پیدا کرده است. بطور متوسط حدوداً 20% بطور متوسط جا شده. خب در خیلی از رشته محلا و خیلی از درسستان ما با کاهش شهریه مواجه بودیم، در خیلی از واحدا رشته با ثبات بودیم، در بعضی قسمت‌ها هم افزایش پیدا کرده تا به یک متوسط معقولی انجام شده است.
سخنگوی سازمان سنجش گفت کلید اولیه آزمون دکترای 1400 چهارشنبه 20 اسفند در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. فاطمه زرینامیزی افسود 185069 نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند که حدود 90% در آزمون شرکت کردند. آزمون ورودی مقطعی دکترای نیمه متمرکز جمعه 15 اسفند 99 برگزار شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت با تصویب مجلس تلویزیون تعاملی IPTV که نسل جدید تلویزیون است در کشور راه اندازی می شود. آقای رضاخواه افسود:
بحث صوت و تصویر فراگیر هست که صوت و تصویر فراگیر رو ما منحصراً در اختیار ساترا سازمان صدا و سیما قلمداد کردیم و همچنین به سازمان صدا و سیما رو موظف کردیم که بتواند توسعه تلویزیون تعاملی و شبکه IPTV رو در دستور کار خودش قرار بده و مؤلفه مهم و بسیار ویژه‌ای که در مصوبه تلفیق آمده توجه ویژه به تولید محتوا در فضای مجازی هست، اصلی که سالیان سال مقفول مانده و حتی مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشده. این امر به عنوان یک تکلیف قانونی توسط نمایندگان مجلس در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد اینترنت در سال آینده گران نخواهد شد. آقای رضاخواه با اشاره به انتشار شایعه گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس افزود:
نظر کمیسیون تلفیق نظر یک کمیسیون هست، مصوبه مجلس ممکن هست چیز دیگری باشه. در صحن مجلس پیشنهاداتی وارد میشه، حق و اصلاحاتی میشه، اضافه و کم میشه. آنچه که در صحن مجلس صراحتا تصویب شده عدم گرانی اینترنت در سال 1400 هست که توسط معاونت قوانین هم تدوین و نهایتا به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. افزایش حق و سهم به معنی افزایش قیمت اینترنت نیست. این میزان درصد حق و سهم مربوط به قانونی بوده که در سال 1384 وجود داشته، قراردادهای اولیه هم از سال 82 بوده. ما فقط ظرف 5 سال گذشته میزان فروش ترافیک اینترنت در کشور ما بیش از 21 برابر افزایش داشته و ما به خاطر اینکه اپراتورها و دولت قیمت اینترنت رو گران نکنند، با اینکه تعیین تعرفه در اختیار دولت هست، اما به حکم قانون هر گونه افزایش قیمت اینترنت رو مجلس برای 1400 ممنوع کرده.
محققان قدیمی‌ترین دستورالعمل مومیایی کردن را در یک پاپیروس متعلق به مصر باستان کشف کردند. این دستورالعمل‌ها در یکی از پاپیروس‌های بجامانده از 1450 پیش از میلاد کشف شده است. در این دستورالعمل باستانی اطلاعات بسیاری از جمله نحوه تولید ماده گیاهی برای دفع حشرات و یا نحوه استفاده از کتان قرمز برای کاهش ورم صورت ارائه شده است. پیشتر فقط دو دستورالعمل باستانی مشابه کشف شده بود که هر دوی آنها دست کم به 1000 سال پس از پاپیروس کشف شده تعلق دارند.
از سراسر گیتی
وزیر خارجه ایرلند که به تهران آمده است در دیدار با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان درباره برجام، مسائل دو جانبه و آخرین تحولات بین الملل تبادل نظر کرد.
معاون اول رئیس جمهور از تخصیص 6 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی در 6 ماه نخست سال آینده خبر داد.
وزیر کشور گفت مسافرت به جز شهرهای قرمز و نارنجی به بقیه شهرها و البته با رعایت حداکثری شیوه‌نامه‌های بهداشتی مجاز است.
وزیر راه و شهرسازی که به عراق سفر کرده است در دیدار با مقامات این کشور راه‌های مشارکت ایران در شهرسازی و تکمیل راه آهن شلمچه به بصره را بررسی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از ارسال بودجه سال آینده کل کشور به شورای نگهبان خبر داد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حکمی سردار سید حسین هوشی سادات را به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سردار سید محمد فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت اکنون مرکز توزیع میدان پیروزی سردخانه تهران پارس به شبکه توزیع گوشت مرغ گرم اضافه شده و فردا نیز یک مرکز توزیع دیگر در یکی از میادین غرب تهران راه اندازی می شود.
با فوت 93 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته مجموع جانباختگان این بیماری به 60687 نفر در کشور رسید.
مدیر کل سازمان غذا و دارو گفت از 12 شرکت داخلی که مشغول تولید واکسن کرونا هستند، 3 شرکت کد اخلاق دریافت و 2 شرکت مرحله 1 مطالعات بالینی را آغاز کردند.
معاون برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت نیاز روزانه مرغ تهران 1200 تن است، اما فقط 600 تن توزیع می شود و بقیه در خارج از شبکه با قیمت گران عرضه می شود.
و تعداد شهدای انفجار 2 عدد مین باقی مانده از گروه های تروریستی در حومه حماه سوریه به 18 نفر افزایش یافت.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور بارندگی و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح افق تهران فردا ساعت 5:03 خواهد بود. شب بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما هموطنان عزیزی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در بخش گفتارش. میخواهیم در خصوص اولین همایش کاروانسراهای ایران از گذشته تا به امروز بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر نادر کریمیان رو که دبیر ریاست این همایش رو به عهده دارن. من حضورتون سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر خدا قوت عرض میکنیم. با توجه به سابقه دیرینه شما در خصوص حفظ فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی ایران، برامون در خصوص کاروانسراهای ایران صحبت کنیم و اون چه که امروز حائز اهمیت و به این نقطه رسیده شده که برای این به حال نگاه تاریخی همایشی برگزار بشه.
خب با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار، به ویژه رادیو فرهنگ، و سلام و درود خدمت دستندرکاران بخش فرهنگی رادیو فرهنگ، خصوصا جناب علی. من فکر میکنم یه اتفاق و رویداد فرهنگی بسیار ویژه‌ای داره میفته در ایران راجع به کاروانسراها، و آن این که ما یه ظرفیت مخفولی داشتیم که الحمدلله داره بازنگری میشه و بهش رسیدگی میشه در قالب یک همایش ملی، بعد در سال آینده یک همایش بین المللی. ضرورت و اهمیت و ارزش این موضوع به حدی است که من نیازی نمیبینم راجع به این بخش صحبت کنم، به خاطر اینکه ایران یکی از پربارترین کشورهایی است که کاروانسرا درش ساخته شده، و ضمن این که در چهار راه ابریشم، راه ابریشم قرار داشته، شرق و غرب رو به هم وصل می کرده. با توجه به این موقعیت ویژه جغرافیایی قطعا کاروانسراها و منزلگاه‌های زیادی در طول تاریخ، حالا اگه نگیم از قبل از هخامنشی ولی از دوره هخامنشی شکل گیری میشه و در دوره‌های اسلامی به اوج خودش میرسه. اما آنچه که مهم است، چشماندازهای آینده این برنامه ایست که ما در پیش داریم، به خاطر اینکه اوضاع و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاب میکنه که ما بار دیگر برگردیم به اون میراث فرهنگی ارزشمند خودمون و بهش بپردازیم، بازخوانی مجدد داشته باشیم ازش، ضمن این که یه برنامه ریزی هم داشته باشیم برای آینده و بحث اقتصاد و صنعت توریسم و گردشگری. این چیزیست که در کلیات این همایش ما دنبالش هستیم، مباحثی که مطرح میشه معمولا حول محور همین مسائل هست، و امیدوارم انشالله همایش کاروانسراهای ایران دستاوردهای خوبی داشته باشه و مقدمه‌ای باشه برای اون همایش جهانی. خب بیگمان این حرکت ادامه خواهد داشت سالها. سال آینده که ما همایش بین المللیش رو برگزار میکنیم، سعی میکنیم یه دبیرخانه دائمی ساماندهی کنیم تا 15-16 سال، به خاطر اینکه ساماندهی، مرمت، احیا، تغییر کاربری و جذب گردشگر از طریق خود کاروانسراها، این یه برنامه کوتاه مدت و دراز مدت میخواد، یه پلان ویژه‌ای میخواد که ما بتونیم بر اساس اون پلان به اون اهداف اصلی خودمون برسیم.
سپاسگزارم دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان همراه هستید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. خدمت شما عرض می‌کنم که ما تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه ایران دخت خواهید بود. ساعت 19:57 دقیقه برنامه چاپخانه به شما تقدیم میشه. ساعت 20:25 دقیقه مستند فرهنگ، 20:49 دقیقه میان برنامه